انقلاب مانند یک کشتی بسیار دور از ساحل است که پیشاپیش میتوان نوک تیرک بادبان آن را از ساحل دید. همچون خورشید صبحگاهی در مشرق است که پرتو ضعیف آن از قله یک کوه بلند نمایان است. مانند کودکی در شرف زاده شدن است که با بیقراری در شکم مادرش تکان می‌خورد. سلام، من ساجد مسگرانی هستم و شما به فرعی 19 رادیو آوان گوش می‌کنید. ما تصمیم گرفتیم در کنار مسیری که در رادیو آوان طی می‌کنیم، به راه‌های فرعی هم سری بزنیم. تا به اینجا در فرعی‌ها کتاب خوندیم و نامه و نمایشنامه و سفرنامه شنیدیم. اما از این به بعد قصد داریم به مفاهیمی که به صورت گذرا در اپیزودهای اصلی بهشون اشاره کردیم، بیشتر و مفصل‌تر بپردازیم. توی این قسمت میخوام باهاتون در مورد کتاب انقلاب صحبت کنم. جمله‌ای که در ابتدای اپیزود شنیدین، نقل قولی از ولادیمیر لنین، رهبر یکی از مهمترین انقلاب‌های تاریخ، یعنی انقلاب 1917 روسیه بود. اما ما امروز می‌خوایم گسترده‌تر از فقط یک انقلاب با هم گفتگو کنیم. قصد داریم با هم نظر یکی از چهره‌هایی که قبلاً توی اپیزود اصلی ششم حسابی ازش حرف زدیم رو یه مقدار باز کنیم. و اون کسی نیست جز نویسنده کتاب انقلاب، یعنی هانا آرنت. هدف اصلی نویسنده اینه که روح واقعی انقلاب و آرمان اون رو از دل تاریخ بیرون بکشه و در قالب کلمات عرضه کنه. یعنی میخواد سه تا چیز رو به ما بگه. اول اینکه یک انقلاب واقعاً چیه؟ دو اینکه چه چیزی همراه خودش برای ما میاره؟ و سه، زندگی در پرتوی انقلاب و آثار اون چه شکلیه؟ آرنت توی مقدمه این کتاب از ارتباط تنگاتنگ جنگ و انقلاب میگه. اون معتقده که جنگ و انقلاب با اینکه جنبه ایدئولوژیک خودشون رو از دست دادن، اما هنوز جزء اساسی ترین مسائل سیاست به شمار میرن. یعنی همزمان که جنگ همه زندگی افراد رو به هم ریخته، اونها باز هم امید دارن که با انقلابی که با این جنگ شکل میگیره آزادی رو به دست بیارن. و این قدیمی ترین اصل تاریخ سیاسته، یعنی آزادی در برابر جبر و ستم. این رابطه و تعامل دو طرفه در طول زمان مدام افزایش پیدا کرده و منجر به اهمیت بیشتر انقلاب شده. این ارتباط محصول امروز و دیروز نیست و از زمانی که انقلاب بوده این تعامل هم بوده. در بعضی موارد مثل انقلاب آمریکا، انقلاب به همراه یک جنگ رهایی بخش بوده و گاهی هم مثل انقلاب فرانسه منجر به جنگ‌های تدافعی شده. به علاوه اینکه توی انقلاب روسیه میتونیم جنگ رو مقدمه انقلاب بدونیم. اما برعکسش هم صادقه. یعنی مثلا جنگ‌های جهانی رو میشه به عنوان آثار یک انقلاب گسترده در نظر گرفت که به جای یک کشور همه دنیا رو متحول می‌کنه. نکته مهم اینه که درسته که توی نمونه‌های بالا و چه اشتراک جنگ‌ها و انقلاب‌ها در خشونتیه که منجر به تغییر میشه، اما لزوماً هر نوع خشونتی با انقلاب مرتبط نیست. یعنی چی؟ یعنی هر شورش و کودتایی انقلاب نیست. در واقع خشونت لازم هست، اما کافی نیست. انقلاب در جای اتفاق میفته که مستقیماً با آغاز مواجه بشیم و این چیزی فراتر از فقط دگرگونیه. ما زمانی میتونیم از لفظ انقلاب استفاده کنیم که تغییر رو یک شروع تازه بدونیم و خشونت رو در جهت تشکیل حکومت و سیاست جدید به کار ببریم. و در طی همه اینها هدف اصلیمون رو هم فراموش نکنیم. یعنی رهایی از ستمگری به قصد استقرار آزادی. این همبستگی خشونت و آغاز در شروع افسانه تاریخ هم خودش رو نشون میده. اونجا که قابیل هابیل رو کشت. این ماجرا رو میتونیم شروع جنگ و برادرکشی بدونیم و امروز در نقطه‌ای هستیم که هیچ آغازی بدون خشونت و تجاوز امکان پذیر نیست. این مسئله چه واقعیت باشه چه افسانه، در طی قرنها به شکلی جا افتاده که هر گونه برادری که در تاریخ بشر باشه از برادرکشی نشأت گرفته و هر سازمان سیاسی که آدم‌ها ایجاد کرده باشن از جنایت ریشه گرفته. یعنی حتی اگه نهایتاً همه چیزم در صلح و صفا باشه، باز هم شروع این آرامش و امنیت با درگیری بوده. اما از این صحبت‌ها که بگذریم، موضوع این اپیزود ما جنگ نیست. ما قصدمون بررسی خود انقلابه. به نظر خانم نویسنده، پدیده انقلاب 5 بخش داره. 1. انقلاب علیه دولتی انجام میشه که مشروعیت خودش رو از دست داده باشه. مشروعیت یک حکومت از کجا میاد؟ در یک دیدگاه مشروعیت حاصل دو تا عنصره. یکی قدرت ایجاد حاکمیت و دیگری پذیرش اون توسط مردم. اگه هر کدوم از این دو تا نباشن، مشروعیت اون حکومت خدشه‌دار میشه. که حالا دلایل مختلفی رو برای اعتراض مردم میشه تصور کرد. بخش دوم مرحله‌ایه که اعتراضات و عدم مشروعیت به حدی زیاد شده که حکومت دیگه توان مقابله رو نداره یا اصلا نمیخواد که مقابله کنه. از طرف دیگه پلیس و ارتش هم آماده دفاع از حکومت در برابر معترضین کف خیابون نیستن. سوم در مورد شرایط زمانی انقلابه که انقلابیون باید لحظه حساس برای اقدام با حداقل خشونت و حداکثر نتیجه رو پیدا کنن. یعنی دقیقاً زمانی که هم افراد و توده مردم آماده باشن و هم خود نظام به قدر کافی از درون فروپاشیده باشه که اقدامات افراد انقلابی رو نتونه حذف کنه. بخش چهارم مربوط به عنصر قدرته. از دید هانا قدرت مثبته. وظیفه ایجاد دولت هم با به وجود آوردن قانون اساسی انجام میشه و نه با درگیری با قانون اساسی یا قدرتی که حاکم شده. و در آخر عامل تفاوت و تمایز یک انقلاب رو از شورش‌ها و کودتاها بیان می‌کنه که در واقع هدف اونهاست. هدف انقلاب خیلی بیشتر از رهایی و در واقع بنیانگذاری آزادیه. یعنی سیاست و تاریخ و قانونگذاری دوباره از نو و به شکلی متفاوت در کشور نمایان میشن. این آغاز نو همون چیزیه که انقلاب‌های عصر مدرن رو از شورش‌ها و دگرگونی‌های دوره باستان متمایز و ممتاز می‌کنه. مردم باستان با دگرگونی سیاسی و خشونت همراه اون آشنا بودن. اما اینها براشون چیز جدیدی رو به وجود نمی آورد. چون دگرگونی ها در جریان تاریخ وقفه ایجاد نمی کرد و جزی از مسیر طبیعی شناخته می شد. اما یکی از آورده های انقلاب های دوران جدید تولد دو نوع از دموکراسیه. دموکراسی احزاب و دموکراسی شوراها. توی دموکراسی احزاب مردم توسط نماینده هاشون اعلام نظر می کنن و در دموکراسی شورایی با رأی مستقیم. در قسمتی از کتاب می خونیم که اگر هدف غایی انقلاب را بنیانگذاری آزادی بدانیم، آنگاه این جمهوری ها و یا شوراها که در چارچوب آنها هر کسی آزادی خود را به کار می بندد و بنابراین به گونه‌ای مثبت آزاد است، هدف جمهوری در بنیاد خود برآورده شده است. در حالی که پیشنهاده اصلی دستگاه شورایی می باشد و هیچ کس را نمی توان خوشبخت نامید که در امور عمومی شرکت نمی جوید و هیچ کس آزاد و خوشبخت نیست هنگامی که هیچ قدرتی ندارد، یعنی در قدرت عمومی شریک نیست. منظور آرنت اینه که اگه هدف اصلی انقلاب ها رو بنیانگذاری آزادی بدونیم، این آزادی در ساختار جمهوری ها و شوراها محقق می شه. در این صورت آزادی افراد در جهت مثبتی آزاده. یعنی چی؟ یعنی فقط این نیست که از قید و بند رها شدن، بلکه به طور فعالانه در تعیین سرنوشت افراد و جامعه هم مشارکت می‌کنن. حالا برای تحقق آزادی شوراها بهتر از جمهوری‌های سنتی می‌تونن عمل کنن. در ادامه از این صحبت می‌کنه که خوشبختی واقعی اینه که فرد در امور اجتماعی کشورش مشارکت داشته باشه و اگه اینطوری نباشه آزادیش صرفاً یه حرفه و در عمل وجود نداره. بحث‌های پیرامون این کتاب و نکاتش بسیار زیاده و ما نمیتونیم در مورد همشون اینجا حرف بزنیم. پس به یک قطره کوچیک از دریای مفهوم انقلاب بسنده میکنیم و در نهایت یک سوال ازتون دارم. اگر 5 تا بخشی که برای شکلگیری انقلاب و حتی خود انقلاب ذکر کردیم رو استعاره و نماد در نظر بگیریم، شما تا حالا درون خودتون انقلاب کردین؟ توی کامنت ها به همون بگین. برای تقلب هم میتونین این اپیزود رو دوباره گوش بدین. متنی که شنیدین فرعی 19 رادیو آوان با موضوع انقلاب بود. ممنونم از این که همراه ما بودین و نظراتتون رو در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک میذارین. برای دنبال کردن مطالب تکمیلی هر اپیزود هم میتونین اینستاگرام رادیو آوان رو دنبال کنین. و در پایان یادمون نره که فرعی ها کوتاه ترن و شاید از مسیر اصلی دور باشن، ولی بلد بودن فرعی ها کار هر کسی نیست.